بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلا سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجعلنا ممن تنتصر به لدینک و لا تستبدل بنا غیرنا. روز شنبه متعلق است به وجود نورانی رسول الله. این شخص اومد خدمت امام رضا علیه السلام و گفت بعد از هر نماز چگونه باید به رسول الله عرض ارادت کرد و بر پیامبر سلام کرد، انگار که مسلم بوده، سلامن مسلم بوده که انسان بعد از هر نمازی باید به پیامبر سلام بکنه و عرض ارادت بکنه. امام رضا یه زیارت 3-4 خطی، یه زیارت کوتاهی رو بیان کردن. کسی اون زیارت رو حفظه؟ که توی مفاتی تو زیارت رسول الله در روز شنبه یه زیارتی رو مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه نوشتن. بعد از اون زیارت نوشتن که من وقتی میخواهم زیارت را بخوانم اول زیارتی را که امام رضا علیه السلام بیان فرمودن با همین توضیح که گفتم اول اون رو میخوانم. و یه زیارت کوتاهی است که اون دیگه مال بعد از هر نمازی است. اون زیارت مال بعد از هر نمازی است. شما هیچ کدوم حفظ نیستید اون زیارت رو، نه؟ خب حالا امروز روز شنبه است، قصد زیارت میکنیم پیامبر رو. اون زیارت رو من آرام آرام میکنم، شاید 1 دقیقه طول بکشه و بعد انشاءالله شما بنا بگذارید که اون زیارت رو هم در کنار صلوات حضرت زهرا علیه السلام حفظ بکنید انشاءالله. قصد قربت هم بهش از باب شرطیت وضو برای نماز نگاه کنید، نه استطاعت برای حج. یعنی ما قصد قربت همون نمیاد، منتظرم قصد قربت بیاد بر شنای رجبی. میگم قصد قربت رو مثل شرطیت وضو برای نماز بهش نگاه کنید، نه استطاعت برای حج. خب که انشالله تحقق پیدا بود. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیک یا رسول الله و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا محمد ابن عبد الله. السلام علیک یا خیرة الله. السلام علیک یا حبیب الله. السلام علیک یا صفوة الله. السلام علیک یا امین الله. اشهد انک رسول الله و اشهد انک محمد ابن عبد الله و اشهد انک قد نصحت لامتک و جاهدت فی سبیل ربک و عبدته حتی اتاک الیقین فجزاک الله یا رسول الله افضل ما جزا نبیا عن امته. اللهم صل علی محمد و آل محمد افضل ما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید و مجید. انشاءالله که در آینده نزدیک این زیارت را از بلندگاه مسجد النبی بشنویم با نابودی وهابیت خبیث و آل سعود. هر کس دوست می‌داره این صلوات همین امسال مستجاب بشه، این دعا و انشاءالله حضور پیدا بکنیم، صلوات بفرسته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. ارتباط دموکراسی رو با دین مطرح می‌کردند. عمدتاً فرمان آنچه را که روسو در رابطه با دین بیان کرده و ارتباط دموکراسی رو باهاش خواسته ترسیم بکنه، اون دین مسیحیت، اونم مسیحیت موهوم ذهن خودشه به تعبیر ما، که تعبیر میکنه مسیحیت انجیل و مسیحیت واقعی. نکته چهارم که صفحه 43 مطرح کردن، نکته چهارم که صفحه 43 مطرح شد این بود که این دین، دین ها بیشتر افراد رو چگونه مردن رو یادشون میدن، حتی جبهه و جهاد هم که باشه، نه چگونه پیروز شدن. ایشون گفتن این اتهام به دین نمیچسبه، به اسلام. صفحه 44 رو ببینید، عبارتش کمی مون که این اتهام رو خواستن برطرف کنن. گفتن و ما اکثر النصوص و ما اکثر النصوص الواردت المؤكدت على الاعداد الكامل لذلك من مثل و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل. چقدر فراوان است نصوصی که وارد شده و تأکید داره بر اعداد کامل. اعداد یعنی مهیا بودن، آمادگی کامل برای مواجهه با دشمن، مثل این آیه‌ای که در سوره انفال، آیه 60 سوره انفال و بخش اولش جزء آرم سپاه پاسداران انقلاب هم شده، و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، اعداد بکنید، مهیا بکنید برای دشمنان و در مقابل اونها آنچه را که توان دارید، هر نیروی را که می توانید. این من قوه بیانه برای اون ما، من بیانیه رو تو ترجمه فارسی با همون چیزی که بیانش میکنه ترجمه میکنند. بر علیه دشمنان هر نیرویی که میتوانید مهیا کنید، آنچه را میتوان استطاعت دارید از قوه. اینجور ترجمه سلیس فارسی نیست، اون من میاد تو این ما ترجمه میشه. آنچه توان دارید، هر توانی را که میتوانید بر علیه دشمن مهیا کنید. و من رباط الخیل، و از اسبهای بسته شده، اسبهایی که اونجا برای جبهه و جنگ و دفاع آماده میکنید. خب این عبارت رو یه نفر بخونه. کی میخواد بخونه؟ به آقای شما یه بار خوندی؟ میخواد بخونید امروز؟ میخواد یه نگاه سی ثانیه‌ای بهش بکنید بعد بخونید. سلام علیکم. یالله. بفرم. اون کلمه اول سطر دوم رو یه بار دیگه میخونید. لیهتمو احتمام. آره تشدید نداره. حالا یه بار دیگه با حفظ ادبیات بخون.
از اول ان المؤمن لا يهتم بمصالح.
بله.
مجتمع
این مجتمع مضاف الیه مصالح نیست. خب احسن.
اکثر من احتمامی به ذاته و مسارقه ها.
اکثر من احتمامی به ذاته و مسالحه ها، هم مساله اون ذات.
و من هنا کان از حقوق الاسلام عملیت و تحقیره.
میگه عملیت نقشش چیه؟
خبر کانه.
احسن. کانه اون موقع ها به خبرش چی میداد؟ قدیما نصب میداد.
عملیت تحقیر من اثر به مسار دنیا
من
اصر
اصر اصر یعنی اصارت
یعنی چه
اصارت اصارت
من اصر به مسار دنیا از زیغه
یا از زیغه
و قلوب معنوی لنفس علیه فلا یعصی ازا ما فاتح
فلا
یعصا
یعصا فلا تعصه تو قرآن داریم اصا یعصا وقتی مجزوم شده لا تعصه علی القوم مثلا فاسقین یا کافرین
فلا یعصا علی ما فاتح ولا یفتر به ما حصل علیه
ولا
یفتر
تشدید نداره
یفتر
بتر حالا بتر یبتر و یا ابتر یبتر هم ثلاثی مجرد باشه دیگه راش تشدید نداره مثلا ولا یبتر و یا لا یبتر و به ما حصل علیه منها. خب ترجمه میتونید بکنید؟
فرمایید که مؤمن به مسائل اجتماعی و اجتماعی اهتمامش بیشتر از مسائلی است که مربوط به مسائل خود شخصی خودش
باشه. احسن.
بعد می‌فرمایید که از همین رو زهد در اسلام زهد حالا به معنی همون عبادت
زهد یعنی بی رغبتی و بی اعتنایی به دنیا. زهد در مقابل حرصه. حرص این که انسان اشتیاق داره. زهد یعنی بی رغبتی. زهدفی یعنی بی اعتنایی کرد، بی رغبت شد. مثلا زهدفی فلان در مقابل رغبفی فلان. زهد در مقابل رغبت، در مقابل اشتیاق، در مقابل حرص، یعنی بی رغبتی، بی اعتنایی.
می فرمایید که از همین وجود در اسلام عملیات و تحریر
تحریر یعنی آزاد کردن. میدان تحریر رو یادتون هست؟
عملیات اثر اثر
اسارت.
می فرمایید که از همین وجود در اسلام یه یه کاریه که از نمیدونم دقیقا چجور ترجمه کنم آزاد کردن
از این رو زهد در اسلام عملیات آزاد سازی از اسارت مصالح تنگ دنیوی است. یعنی وقتی که کسی زهد می‌ورزد یعنی خودش رو از اون مصلحت‌های بچگانه و تنگ دنیوی آزاد می‌کنه و علو معنوی نفس است نسبت به این مطالب، یعنی اوج گرفتن است. وقتی هواپیما بالا میره دیگه این ماشینا مثل ماشین اسباب بازی میشه، کوچول میشه دیگه. کسانی که بالا میره به آسمان که رسیدن رو به ما گفتن جهان چقدر حقیر است آی خاکی ها. یه مدت این شعر را از قول شهدا اول آذر زده بودن. یه بنر بزرگی بود، شهدا که پرواز کردن رفتن بالا به آسمان که رسیدند رو به ما گفتند جهان چقدر حقیر است آی خاکی ها. مثل که الان اولیای خدا وقتی ما رو نگاه میکنن مثل ما هستیم که این بچه‌هایی که با اسباب بازی بازی میکنن، مثلا با یه عروسک چقدر دلشون خوشه، با یه ماشین مثلا اسباب بازی چقدر دلشون خوشه، سر یه چیزای مثلا پیش پا افتاده با هم دعوا میکنن مثلا چی. اون اولیای خدا وقتی ما رو میبینن همین، یعنی جهان چقدر حقیر است آی خاکی ها. میبینن ما هم همینجور داریم اسباب بازی های بزرگتری رو باش بازی میکنیم. لذا وقتی میگن زهد بی اعتنایی به دنیا، نه یعنی کار نکردن و وارفتگی، زهد در فرهنگ دینی وارستگی است نه وارفتگی. میخوان بگن این که شما میگید اینا کار ندارن، نه کار دارن. اگه زهد هم مطرحه به معنی وارفتگی و تنبلی و دست رو دست گذاشتن نیست، به معنی اوج گرفتنه، به معنی محدود به این قفس تنگ نشدنه. از این رو زهد در اسلام عملیات آزادسازی از اسارت مصالح تنگ دنیوی است. این از ضیقه صفت اون مصالح، آزاد شدن از اسارت مصالح تنگ دنیوی است و علو معنوی نفس علیها نسبت به اون مصالح تنگ. نفس بالا میره با اشراف نگاه میکنه، لذا فلا یأسا علی ما فاته، تأسف نمیخورد بر آنچه از دستش رفت. لذا وقتی بزرگ شده دیگه حالا از دست رفت تأسف نمیخوره، ولا یبتر به ما حصل علیه منها، و سرمست نمیشود به آنچه که دست یافته است بر آن از این مصالح. توی این اشاره به آیه قرآنه، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا به ما آتاکم. خودتون تو همین کنارش بنشین، اشارتون الی قوله تعالی که قرآن وقتی که بیان میکنه امیرالمومنین هم فرمان که حالا میخواد اصلا اینو اینجوری بنویسید، تو این رو یه خط اینجوری میذارید کنار اینجا، بعد بیاید اون پایین صفحه اینجوری بگید قال علی علیه السلام از زهد کله بین کلمتین من القرآن. از زهد کله بین کلمتین من القرآن لکیلا تأسو علا ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. بما آتاکم یا آتاکم؟ آتاکم. فمن لم یأس علی ما فات ولم یفرح بما چی از حصل علیها فقد اخذ زهد به طرفیه. این هم ادامه حدیث، حالا دیگه ادامه شنو نیستم. حضرت فرمان لذا اگر یک کسی چیزی که گیرش اومد خیلی خودش رو گم نمی کنه، حالا دیگه سرمستی، یه شادی و سرمستی پیدا کنه که چی شده، مثلا یه ماشین به نامش در اومده مثلا، یا مثلا فلان جا رتبه کنکور شده تک رقمی، از این که رتبه کنکورش میشه تک رقمی، از این که یه ماشین به نامش در میاد، از این که این تجارتی که کرده عجب سودی کرد، از این که حالا درسی که خوند شد نمره اول و بعد تو حوزه به عنوان طلبه نمونه چی ازش تجلیل کرد. اینا لا تفرحوا به ما آتاکم ولا تأسوا علی ما فاتکم. حالا از اون طرف یه چیز از دستش رفت، اونم ناراحت نمیشه، این میشه زاهد. زاهد اون کسی نیست که وارفته است و تنبل است و گردنشو کج گرفته و هیچ کار نمیکنه. زاهد اونه که بزرگ شده در یه افقی داره پرواز میکنه که اینا رو ریز میبینه. بعضی هم میگن ریز میبینمت، این ریز میبینمت اون ریز دیدنه با نگاه معنوی، که البته اونا وقتی روش کردن کسی رو ریز نمیبینن، این همه رو بزرگتر از خودشون میبینن، منتها این بهرمندی های دنیوی رو ریز میبینن. خب خیلی خوب، طیب الله. این نظم الاسلامی، چون اسمش اینجا، اسم منم اینجا اومده، حالا دیگه خودم میخونم. این نظم الاسلامیت کفیلتون به تنظیم الحیات و تسییرها و اقامت العدل و اسعاد المجتمع الا افضل الاشکال. نظام اگر نظام اسلامی بشه، اون نظم اسلامی و حاکمیت دین کفیل است، یعنی ضامن است، تضمین کننده تنظیم زندگی است و تسییرها و حرکت بخشیدن به آن و جهت‌دهی آن، تسییر اون رو سیر دادن، حرکت دادن، جهت‌دهی کردن و اقامه عدل، این ضامن اقامه عدل است و اسعاد المجتمع، اسعاد یعنی سعادتمند ساختن، پیشرفت و سعادت جامعه است به بهترین اشکال. نظم اسلامی متضمن ضمانت میکنه یک چنین اموری رو در بهترین شکل. و هذا مما یحتاج الى دراسه مستقله واسعه، این خودش نیاز به یک بررسی مستقل گسترده دارد که لسنا فی هذا الکتاب بصددها، ما در این کتاب در صدد آن نیستیم، الا به قدر ما یرجو الى اساس نظام الحکم الاسلام. یه مقدار بیشتر تو اون جلدی که بناس ترم بعد خونده بشه توی ولایت الامر یه مقدار گسترده تر به این میپردازن. فعلا تو اساس الحکومه همین سه شکل حکومت رو میان یک بررسی اجمالی میکنن. تو ولایت الامر که بناس عرض کردم ترم بعد خونده بشه، اونجا میان به صورت گسترده نظام اسلامی رو مورد بحث قرار میدن. خب اینم یه نکته. نکته بعدی که باز در رابطه با دموکراسی و دین رسو مطرح کرده و ایشون هم الان بهش میپردازن اینه که میگه این رسو این نکته رو مطرح کرده بود که وقتی یک کسانی دین، به تعبیر اون تعبیر کرد اون دین خاص، دین خاص رو پیدا میکنن، اینا دیگه خودشون رو حق میدانن، همه رو باطل میدانن، بعد بگو که خون بریزن میگن، میخوان خون همه رو بریزن، غیر از خودشون همه باطلن، با همه سر جنگ دارن، و یک دینی که یک روحیه‌ای در پیروانش ایجاد بکنه که این پیروان فقط خودشون رو حق بدانن و دیگران رو باطل بدانن و با دیگران سر جنگ داشته باشن و بخواهن اونها رو ریشه‌کن کنن و چه کنن و چه کنن، این دین نمیتونه نظام بخش باشه و یک نظام مطلوب سعادت بخش رو تنظیم بکنه. این هم نکته ای بود که ایشون در تقسیم ادیان میگفتن. بعد ایشون میفرماد این هم حرف بی خودی است در رابطه با اسلام. اسلام درسته، آموزه های دین اولا چیز همین دین بالاخره مسیر رو ترسیم کرده. در نگاه دین انسان هدف داره. شما الان از منزلتون میخواستید تشریف بیارید اینجا، حالا اینا که از حجره میخواستن بیان یا از منزلشون میخواستن بیان، شما همین که تصمیم داشتید بیاید تو این کلاس، خود به خود یه محدودیت هایی براتون پیدا شد، درسته؟ وقتی از خونه اومدید بیرون، وقتی شما میخواد بیاید هفته تیر توی مدرسه، دیگه هر راهی به هفته تیر ختم نمیشه، مجبورید از یک راه مشخص بیاید، راهی که شما رو به اینجا برسونه. یا از حجره که میخواید بیاید، بعد از حجره بیاد بیرون، خب از کدوم طرف برم؟ از هر طرف دلم خواست میرم. نه دیگه، اگه بناست بیاید اینجا، بناست باید یک مسیر رو انتخاب بکنه، اگه اون طبقه بالای دست بلا بیاید پایین مثلا توی این مجموعه، یه راه مشخصی که اگر یه واقعیتی وجود داره و حقیقتی هست، واقعیتی هست و یک مقصد و مقصودی هست، علل قاعده اون مسیری که ما رو به اون مقصود میرسونه اون مسیر درسته. و دیگه نمیشه بگیم هرچی که ما نظام کارکردگرا داشته باشیم، بگیم هرچی تونست ما رو به سعادت برسونه، مثلا اول یه سری امور رو به عنوان سعادت تعریف بکنیم، بعد بگیم هر چی در اون راستا قرار گرفت. نه، ما اولا باور داریم که یه واقعیت هایی وجود داره و دین، اون جلسات گذشته گفتیم شما دین رو بیایید بر اساس میزان ادله و گزاره های واقعیش بهش نگاه بکنید، نه نگاه ابزاری و کار کردی. ببینید که این دین حقه یا باطله. دین میگه شما هدف دارید، خب آیا این حقه یا باطله؟ ببین دلیلش چیه برای اینکه میگه شما هدف دارید. یه ادله‌ای رو اقامه میکنه. بعد میگه خب در راستای رسیدن به اون اهداف باید این کارا رو بکنید. و اگر این کارا رو کسی کرد، مسیر صراط مستقیم رو طی کرده و مسیر حق رو طی کرده. این میگه یه چیزایی رو مثلا سرگردانی رو اسمش رو نذارید آزادی. مثلا یه روز تعطیلی یه کسی که از خونه میاد بیرون میگه من امروز چقدر آزادم. ممکنه میگه دست راست میتونم برم، دست چپ میتونم، هر جا خواستم میتونم برم. در واقع این آزادی نیست، این سرگردانی است. نمیدونه، چون جای خاصی رو در نظر نگرفته نمیدونه کجا بره. سرگردانی خودش رو اسمش رو میذاره آزادی. یه کسی که این روز تعطیلی که جای خاصی نمیخواد بره، از خونه میخواد بیاد بیرون، اگر خانوادهش، پدرش، مادرش، بستگانش سوال کنن کجا میخوای بری، چی جواب میده؟ میگه نمیدونم. نمیگه نمیدونم، میگه چی؟ خودتون کجا میخوای بری؟ میگه چی؟ نمیگه، میگه هیچ جا. درسته؟ بعضی وقتا اینجوری میگه. معمولا انسان وقتی یه جای خاصی نمیخواد، امروز کجا میخوای بری؟ هیچ جا، همین راستا، همین اطراف. با هیچ جا بعدم میاد، به هیچ جا نمیخواد بره، ولی چون هدف نداره هیچ جاست. بعد که میاد ممکنه این طرف بره، اول بیاد از خونه بیرون، بعد یه حالت سرگردانی، خب دست راست بریم، دست چپ بریم، حالا ممکنه یه تیکه راه بره دوباره مسیرش رو عوض کنه. در بین راه این مثال بسیار جالبی است و بسیاری از نکات رو تو همین مثال میشه انسان فرهنگ دینی و غیر دینی رو مقایسه بکنه. بعد یه مقدار که میره یکی از رفقاش زنگ میزنه یا میندش فلانی کجایی، مثلا اینجا من میخوام برم مثلا خرید، میخوام برم یه لباس بخرم یا یه دور مکاسب بخرم، یه دور چی بخرم، میای با هم بریم؟ میگه نه. حالا میگه مگه کار داری؟ میگه نه کاری هم که ندارم، میخوام یکی بریم. خب باش. یکی دیگه میگه فلانی از کربلا اومده، میای بریم مثلا دیدنش؟ حالا آره نه، یه کم میخواد مقاومت کنه، دیگه نمیتونه مقاومت بکنه، یه ذره میگه نه چی، بعد میگه خب باشه میام. میای بریم پارک، میای بریم سینما. حالا جا اون پیشنهادهای خوب و بد، حالا معلوم هم نیست که، نمیگم همش بده، ممکنه جاهای مختلفی هم بره. بعد که ظهر برگشت خونه، امروز کجا رفتی؟ جوابش چیه؟ هیچ جا. درسته؟ معمولا همینجور مگه نیست؟ میگه کجا رفتی؟ میگه هیچ جا. بابا این همه جا رفتی، ولی چون در راستای هدفی نبوده هیچ جاست. زندگی منهای دین با سرگردانی شروع میشه، نمیدونه کجا، با هیچ جا، با هیچی شروع میشه، با هیچ جا شروع میشه، با سرگردانی ادامه پیدا میکنه، تحت تأثیر نظرات دیگران باز ادامه پیدا میکنه، بعدم به هیچ جا هیچ جا ختم میشه. خب دین یا نه یه هدفی هست، وقتی هدفی بود در راستای اون هدف یه راهی هست، هر راهی به اون هدف منتهی نمیشه، یه راهی میخواد، یه راه با استقامتی میخواد. پس ما دین رو اینجوری وقتی نگاه میکنیم، اون که میگید آقا این دین یه حقی رو تعریف میکنه، میگه شما حقید شما باطلید، خب بله. وقتی هدفی رو تعریف کرد، بعد اون هدف یه راهی داره، رسیدن بهش یک تلاشایی رو میخواد، وقتی کسی اون هدف رو نپذیرفت یا اون راه رو نرفت میشه باطل. این دیگه واقعیت اینه که نمیشه چشممون رو ببندیم بگیم نه همه حقن، همه خب همه راه ها به اون مقصد منتهی نمیشه. پس این که حق و باطلی رو ترسیم میکنه این طبیعی است، اما این که میگید هر کس که در مسیر من نیست او رو میکشم، میزنم، میکشم، فلا، نه، زدن و کشتن و اینا نیست که. این کافر اگر کاری به کار مسلمان ها نداشته باشه، اگر در نظام دینی بخواد زندگی بکنه، خب میاد زندگیشو میکنه، حقوقش به رسمیت شناخته میشه، کافر ذمی میاد تو جامعه اسلامی زندگی میکنه، حقوق شهروندی خاص خودش رو داره. و بعد بله اگر یه کسی کافر حربی شد با دین، با این نظام سر درگیری داشت، خب میجنگه باش، این طبیعی است. لذا این اتهام که اینها خودشون رو حق میدانن بعد همه رو باطل میدانن و با همه سر جنگ دارن و چی و چی، اینا حرفهای حق و باطلی است که قاطی شده و امر رو مشتبه کرده. امیرالمومنین یه جمله دارن فرمان که اگه حق به صورت خالص عرضه میشد هیچ کس تردید نمیکرد در پذیرشش، اگر باطلم به صورت خالص عرضه میشد هیچ کس تردید نمیکرد در پس زدنش. ولکن یؤخذ من هذا ضغص، ضغص با زاد و غین و سه نقطه، ضغص زاد و غین و یؤخذ من هذا ضغص و من هذا ضغص فیمزجان فهنالکه یستول الشیطان علی اولیاه. یه بخشی از حق میگیرن یه بخشی از باطل میگیرن، اینا رو با هم قاطی میکنن، اینجاست که حق و باطل قاطی شده بعد شیطان استیلا پیدا میکنه.
این که
الان فرقی
که این آزادی به معنای سرگردانه هست، من خیلی متعلق ایشان هست، اگر توی این دیدگاه میکنی بررسیش کنم، بحث حکومت و جامعه شناسی
خوب
باشه. چون اگه ما اون معنی دیگه شو در نظر بگیریم تو بحث همین اجتماع شناسی و جامعه شناسی و برنامه حکومت و نظام و اینا، بیشتر داره اون آزادی اون قدرت انتخاب رو داره اون بیشتر مثلا میده،
درست.
یا اعمال قدرت رو زیادتر داره مثلا توسعه شده، درست.
شما حالا اینجوری بگیم، اینا قبول دارید که هدفداری مساویه با محدودیته؟ هدفداری مساوق با محدودیت، قبول یا نه؟ این رو با همین مثال اصلا شروع کردم، گفتم شما وقتی که میخواید صبح بیاید سر کلاس یه جای خاصی میخواید برید، میخواید بیاید مدرسه، یک کسی میخواد بره اداره، یک کسی میخواد بره حرم، یک کسی میخواد بره یه سینما، میخواد بره کاباره، هر جا که میخواد بره، هدفداری مساوق با محدودیت. نه اول تصدیق کنید، نه حالا نه الله
چرا یه
محدودیت
نه هدفداری مثلا مساوی است با چارچوب داشتن؟
خب اصلا حالا نه، من میخوام با ادبیات همونا، چون اونا اینجوری ما رو چی متهم میکنن، میگن ما میخواییم آزاد باشیم، میخواییم بگیم هدفداری مساویست با محدودیت. یعنی اگر شما یه هدف خاصی رو در نظر گرفتید، مثلا تو فرهنگ دینی رضای خدا، دیگه نگاهتون محدود میشه، حرفتون محدود میشه، گوش دادنی هاتون محدود میشه، خوردنی هاتون محدود میشه، یا رضای خداست، حالا چشم چرانی با رضای خدا جوده نمید، پس نگاه ها یه محدودیتی بود. خوردنی ها اینا جز محرمات نباید بخورید، محدوده، این حق مردمه، این نمیدونم نجسه، این اسرافه، این پرخوریه، محدودیت هایی که گاهی به خاطر اون شیعه، گاهی هم به خاطر وسیس که ما پیدا میکنیم، خب این محدود میشه دیگه. هدفداری مساویه با محدودیته. حالا یه کسی میگه من دین رو نمیپذیرم که آزاد باشم، یعنی این محدودیت ها رو نمیخوام. بعد این رو با سوم مثال توضیح دادیم، گفتیم این که این هدف داری رو نمیپذیره، این دچار سرگردانی میشه، سرگردانیش رو اسمش میذاره آزادی. منظورم توضیح این میده، وقتی هدف داری نبود، هدفی کسی نداشت، کسی که هدف نداره سرگردانه. الان ما خودمون بعض وقتا هست تو کتاب خریدن انسان سرگردانه، چرا؟ چون هدف نداره. الان من اگه هدف این باشه که من میخوام فقیه بشم، میخوام فقیه بشم، میخوام مفسر بشم، میخوام، اگه اینجور باشه بعد علال قاعده وقتی میرم سراغ کتاب، این که دیگه هر کتابی که توی جامعه اومد و مثلا این کتاب خوبیه، میگم خب کتاب خوبیه در باب چی؟ مثلا در رابطه با یه موضوع خاص، این خوبه اما این به درد من نمیخوره، چون این در راستای هدف من نیست، من میخوام فقیه بشم، یه کتابی باشه که تو موضوع فقه باشه یا تو موضوع تفسیر باشه یا ادبیات باشه، تو اون موضوعاتی که میخوام. اگر هدف این نداشته باشم، بعد تو خرید کتاب هم پریشان خرم، خب یعنی نمیدونم چی باید بخرم، چی باید بخونم، چی باید همینجور. لذا ممکنه کسی این نگاه رو که هدف داری محدودیت ایجاد میکنه رو اون طرفش رو پر رنگ بکنه، بگه ببین شما میخوای آزاد باشی، میخوای هر لباسی رو آزادیه، من هر لباس میخوام بپوشم، هر جور میخوام، دوست دارم میخوام بیام بیرون، هر چی دوست دارم میخوام بخورم. اینه که ما نقدش کردیم، اینکه هر چی دوست دارم میخوام بخورم، بعد طرفش میگیم که خیلی معذرت میخوام، اون حیوانم همینا، اون گوسفندم هر وقت گرسنه شد میخوره، منتهی کار نداره که این علف مال صاحبشه یا مال غریبه است.
اون آزادی
هم بی بند و بار، اون بند و بار همون چیزیست که هدفداری ایجادش میکنه، یعنی هدفداری بالاخره محدودیت میاره.
پس بی بند و باری نمیشه
گذاشت آزادی رو، وقت اون آزادی رو، حالا ممکنه یک کسی اون واژه بی بند و باری رو هم برش به کار ببره، منتها اون آزادی که دین توش تأکید داره اینه که انسان آزاد آفریده شده، لا تکن عبد غیرک وقد خلقک الله یا جعلک الله حر را، امیرالمومنین علیه السلام فرمود خودت رو عبد دیگران نکن، خدا تو رو آزاد قرار داده، یعنی فقط باید حرف خودش رو بشنوی. چرا اگه حرف خدا رو نشنیدی باید حرف همه رو بشنوی؟ چرا این کارو میکنی با خودت؟ حالا یک کمی دور شدیم از بس. الخامسه طرح و رسو موضوع اداء الدین الاقلیمی للآخرین و القائه روح التمزق بین البشر. بعد خوندم طرح رسو، طرح رسو موضوع اداء الدین الاقلیمی للآخرین، رسو این موضوع رو طرح کرد، دشمنی دین اقلیمی، اون دین چیز رو اسمش رو گذاشت اقلیم، دینی مثل اسلام و دینی که چارچوب به انسان ها میده، موضوع دین اقلیمی رو مطرح کرد و این موضوع دشمنی یک چنین دینی را للآخرین، این للآخرین جار و مجرور متعلق به اون عداست، عادا یعادی معادات و عداءن، عدا مصدر باب مفاعل است، مثل جاهده یا جاهد و مجاهده و جهاد، مثل شافه یا شافه و مشافهه و شفاه، شما میرید امتحان چی میدید؟ شفاهی، شفاهی غلطه، امتحان شفاهی، شفاهیه یعنی مشافهتن صورت میگیرد، شفاه مصدر باب مفاعل است، شفاهی. حالا اینم ادا، ایشون مطرح کرد موضوع دشمنی دین اقلیمی را با دیگران و القا کردن این دین روح از هم پاشیدگی و تفرقه بین بشر را. دین اقلیمی دشمنی بذر، دشمنی با دیگران را می پاشد و روح جدایی و آشفتگی، تمزق یعنی تکه تکه شدن، روح تفرقه، تمزق، این رو بین بشر القا میکند، میافکند، القا با قاف نه با غین، القا یعنی میافکند این روح رو در بین بشر. والواقع ان علینا ان نتوقع هذا التمزق مع تحکم المقاييس الماديه في الانظمه الاجتماعيه، ایشون میگه که ولی واقعیت این است که آنچه را که مربوطه به خودشونه به دین نسبت داده، واقعیت این است که ما این تمزق و افتراق و از هم پاشیدگی رو با حاکمیت مقیاس‌های مادی در نظام‌های اجتماعی توقع داریم، یعنی به نظر ما اگر اون مقاییس مادی در نظام‌های اجتماعی حاکم بشه بشریت از هم جدا میشن و اختلاف و تفرق بینشون شکل میگیره. اما اذا رجعنا الى الاسلام و توحیده، اما اگر به اسلام برگردیم و توحیده للمقاییس الانسانیه تحت عنوان رضالله، این توحید اون توحید نیست، توحید یعنی یکی کردن، و این که اسلام یکی کرده همه مقیاس های انسانی رو زیر عنوان رضا الله همه معیارها رو گفته باید با رضایت خدا سنجیده بشه. فقط حق لنا ان نتوقع سلام و عدم تمزق، اون موقع سزاواره که ما انتظار سلامتی و عدم از هم پاشیدگی رو داشته باشیم. دیگه با یک چنین چیزی سلام و سلامتی و اتحاد شکل میگیره، نه از هم پاشیدگی. اما موقف الاسلام فی المرحله التي تسبق توجيه حول العالم من غیر معتنقی فانه یختلف عما تصوره رسو بالنسبه للدین الاقلیمی. اما موقف اسلام در مرحله ای که تسبق توجيه حول العالم، تسبق توجيه حول للعالم یعنی چی؟ فی المرحله التي تسبق توجيه حول العالم، قبل از این که این رو بخواد برای عالم بگه، در مرحله سابقه این اسلام رو نسبت به خودش، چون این دین میگفت حالا شما فی حد نفس روحیاتی که این اسلام براتون ایجاد میکنه نسبت به دیگران چیه. اما موقف اسلام، اون جایگاه اسلام، نظر اسلام در مرحله‌ای که سبقت دارد، این مرحله توجیه اسلام توجهش رو نسبت به عالم، یعنی حالا در مرحله خودش فی حد نفسه، موقف اسلام من غیر معتنقی، معتنقی عنق یعنی گردن، معتنقی یعنی کسانی که گردن گرفتن اسلام رو، یعنی پیروان. موقف اسلام نسبت به غیر مسلمانان، غیر کسانی که اسلام رو پذیرفتند و بگردن گرفتند، فانه یختلف عما تصوره رسو بالنسبه للدین الاقلیمی، این با اون تصورات رسو نسبت به دین اقلیمی خیلی متفاوته. خب این تفاوتش چیه؟ یختلفو نسبت به آنچه که رسو تصور کرده است در رابطه با دین اقلیمی، نسبت اسلام مختلف است. در چه جهتی اختلاف دارد؟ فی ان الاسلام و ان کان ینظر بعداء الى من یخالفه. این یک کمی کلمات به هم چسبیده شده، عبارت رو ببینید. و ان کان ینظر بعداء الى من یخالفه، اسلام درست است که با نظر عداوت می نگرد به مخالفین خودش، میگه کسی که توی این فضا نیست دشمنه، اگرچه می نگرد به عداءن با نظر عداوت، الى من یخالفه نسبت به مخالفین، لکن هادا لا یعنی از سماح به قتله، لکن این معنایش این نیست که اجازه می دهد کشتن اون مخالف را. سماح به قتله، به قتل من یخالفه، سماح هم یعنی همون تجویز، اجازه دادن. این به این معنا نیست که حالا که میگه اون مخالف دشمن است پس بکشیدش، نه، بل اذا تجاوزن المشرکین الذین هم معاندون لانسانیت هم، بلکه ما حالا مشرکین رو هیچی، مشرکین رو صحبت میکنیم، اگر از مشرکین که معاند انسانیت خودشون هم هستن، اگر از مشرکین بگذاریم، فعلا کار به مشرکین نداشته باشیم، بیایم به دیگران، اذا تجاوزن المشرکین یسمح الاسلام للمتدین الكتابی بالبقاء على دینه، اجازه میدهد اسلام به اون متدین کتابی، به اون یهودی یا مسیحی یسمح بالبقاء على دینه، اجازه میده که همونجور مسیحی بماند یا یهودی بماند، علی شروط معینت عادله، البته با یک شروط معینه ای که اونم بر اساس عدالت تنظیم شده، و ربما فضل الاحسان الی هؤلاء، چه بسا احسان به این افراد رو هم تفضیل میده، ترجیح میده، مثلا میگه که به اینها زکات بدید. گاهی همینها رو که دارن زندگی میکنن، میگه یکی از مصارف زکات چیه؟ والمؤلفت قلوبهم. والمؤلفت قلوبهم یکی از مصارف زکاته. میگه میشه به شما به اینا میتونید زکات بدید برای تألیف دلشون. الا ان هذا الاداء له مبرره المنطقی. این اولا که پس اجازه خونریزی نمیده، اون ثانیانش همینه که آقا یه واقعیتی است که این دشمنی دشمنی احساسی بیپایه که نیست، این دشمنی بر اساس اصوله. به علاوه که این اداوت اون توجیه منطقی خودش رو داره، لهو مبرره المنطقی، این اداوت توجیه منطقی خود را دارد. فی ضوء ما قلنا، در پرتو آنچه که ما گفتیم، فل کلمت ثانیت و رابع که اونجا توضیح دادیم، گفتیم که نگاهی که به دینه نگاه ابزاری نمیتونه باشه که شما یه ارزش هایی رو بپذیرید بگید هر دینی که اینا رو تأمین کرد این خوبه. شما باید ببینید که اون دین آسمانی اون واقعیتاش چیه و دلیل چقدر او رو پیروی دوم چیز تایید میکنه. خب وقتی که آموزه های دینی مستدل دلیل تاییدش میکنه، خب بر اساس اون آموزه های دینی اسلام یه حکمی میکنه، پس اون حکمش هم احساسی از اون جهت نیست. این رو یه توضیحی عرض کردم، عبارتش رو ببینید، اگر احیانا خواست خوندن خواست باز عرض میکنید. صلی الله علی محمد و آله.